بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. بعجل فرجا مجالی به وجود آمده که ضمن عرض تبریک و تهنیت این ایام خجسته که ما بدون دلخوشیم با ولایت و ولادت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام، که مجموعه نشست هایی را در واقع با هم و همراه با هم پی بگیریم که امید داریم این مجموعه پیش و بیش از هر چیز مقبول طبع لطیف حضرت ولی عز علیه السلام واقع بشه انشاءالله تعالی. موضوعی که دوستان برای بنده لحاظ کردن و امروز خدمتتون هستم غرب و آخر الزمان هست. روی کرده گوناگونی به مباحث مهدوی وجود داره و حسب این روی کردها هم هست که عمل کرده متفاوت و گوناگونی سرزده میشه از ما. گاهی روی کردها صرفاً به وجه شادی آفرین عاطفی و احساسی این مباحثه. خب طبیعیه که وقتی از این وجه و با این روی کرد به این مباحث ما وارد میشیم و بهش میپردازیم، هم آنچه میکنیم یعنی در دایره عمل کرده ما تأثیر میگذاره و هم آنچه که بازخورد و بازگشتش هست. این روی کرده ماست که پاسخ میده که ما چی دریافت میکنیم. و اگر هم ما اتفاقات بزرگی رو گاهی شاهد نمیشیم و یا اطلاعات بسیاری رو متحمل میشیم، از وجهی برمیگرده به این روی کرده ما. در حقیقت توسعه روی کردها و جرفا بخشیدن به اون به صورت مستقیم و به صورت جدی مؤثر می افته در آنچه که باید به ما برگرده یا جرفایی که در واقع ما حاصل می کنیم و بهش نسبت برقرار می کنیم. توجه در وجه ذوقی و شاعرانه ها که معمول است، خصوصا که در ایام ویژه ای هم ما قرار میگیریم، حالا ایام شادی یا سوف یا سوگ، و در هوای بزرگان از ائمه دین حجج الهی علیهم السلام به شادی می نشینیم یا به سوگ، و اون روزها و اون ساعتها رو طی می کنیم و بعد از اون به کار و بال معمولی خودمون برمی کردیم. خب این وجه خوبه و احیاء بسیاری از شعائرم هست، لیکن کافی نیست که عرض کردم اتفاق بزرگی رو باعث نمیشه. مباحث حساس مهمی مثل مباحث مهدوی چند وجهی هست و همین هم هست که رویکردهای گوناگونی رو میطلبد، هم در وجه معمولی در مناسبات و مناقشات ما از اون منظر به موضوع می نگریم و باهاش رابطه برقرار می کنیم و هم در سطوح دیگه. در واقع می خوام عرض کنم که استعداد و انرژی نهفته مباحث محتوی به گونه ایست که مدد میده که ما بتونیم در همه ساحت‌های فکری، فرهنگی و مادی حیاتمون باهاش رابطه برقرار بکنیم و درباره هر یک از ساحت‌ها هم جستجوی راه تخلیص بکنیم. حسب استعداد و حسب توانایی مراجعه کننده هست که این موضوع بس پیدا میکنه یا جرفا پیدا میکنه. وقتی مردانی بزرگترین مباحث جدی نظری رو اجرا مینگرن، جستجو میکنن و برای پاسخ جستن کنکاش میکنن، یک وقت هست نه عوام و ناس کل انعام اون روز رو روز سور میگیرند و بر سر خود آن می آورند که دیدید و دیدیم. به ویژه وقتی که اقوام در شرایط انفعالی قرار می گیرند، ضرورت بررسی جدیتر خودشون نشون میده، خصوصا در شرایطی که منفعل میشن در برابر فرهنگ های بیگانه، منفعل میشن در برابر مناسباتی که بر اونها حمل شده، تحمیل شده. در اون وقت برای تجدید حیات جدی فرهنگی خودشون و به پا خواستن دوباره از میان شرایط انفعالی ناگزیرن که تجدید نظر در رویکرد خودشون بکنند. و اگر در این شرایط بحرانی راه خلاصی پیدا نمی کنند، به خودشون برمی گرده، روی کردشون رو باید عوض کنند. به قول اون شاعر، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اما مبحث اصلی غرب و آخر الزمان، عنوان عمومی غرب و آخر الزمان در واقع مجالی رو به وجود میاره که ما بتونیم یک بررسی در واقع دقیقی داشته باشیم درباره روی کرد غرب موضوع آخر الزمان. عرض میکردم دو برداشت میتونیم داشته باشیم از موضوع. یک برداشت در واقع ما تلاش میکنیم تا مفهوم و مصداق آخر الزمان رو در فرهنگ و باور غربی جستجو بکنیم. این خودش یک بحث است، یعنی که ببینیم که مفهوم و مصداق آخر الزمان در فرهنگ و باور غربی چگونه جلوه‌گر می شود یا چگونه بیان شده است. این از یک وجه. اما در وجه دیگه میشه این چنین بررسی کرد که روی کرد غرب به موضوع آخر الزمان در شرایط امروزی چگونه است. رضا دو وجه پیدا میکنه، هر دو هم بحث مستقلی رو میطلبه. یعنی یک وقت بررسی کنیم ببینیم در ادبیات و متون فرهنگی و باورها و معتقدات انسان غربی موضوع و مفهوم آخر الزمان چگونه بیان شده. یک طرف ما برمیگردیم ببینیم غرب امروز با موضوع آخر الزمان چگونه برخورد میکند. موضوع صحبت امروز بنده دومی است، نه اولی. یعنی تلاش دارم که بررسی کنیم ببینیم که غرب در شرایط حاضر با موضوع و مفهوم آخر الزمان چگونه برخوردی دارد، چگونه به این موضوع نگاه میکنه، با چه روی کردی و حسب این در واقع مراجعه چه چیزی رو می طلبه، در پی چیست. آنچه که طی قریب به سه دهه اخیر اتفاق افتاده، مجموعه حوادث در کنار مجموعه بحران‌های فراگیری که عارض بر حیات بشر امروز شده، باب گفتگو در باره آخر الزمان رو در واقع باز کرده. یعنی هم باعث شده که درباره آخرالزمان سخن فراوان به گوش برسد، هم باعث شده که جماعتی به این موضوع بیندیشن که چیزی به نام پایان جهان هم وجود دارد، یا به عبارت مدرن امروزی پایان تاریخی هم هست، و هم باعث شده که جماعتی به موضوع حکومت و حکومت جهانی بیندیشند و در سر هوای تأسیس امپراتوری داشته باشند و هم درباره آینده جهان تأمل کنند. شاید میشه گفت طی همه در واقع قرون گذشته تا به امروز هیچگاه به اندازه این سه دهه اخیر باب گفتگو درباره این عناوین باز نبوده. یعنی بیشترین حجم گفتگو درباره آخرالزمان، حکومت جهانی، پایان جهان، پایان تاریخ و آینده جهان متعلق به این مقطع تاریخی است. مصادیق و مدارک عرض خواهم کرد. یعنی بیش از در واقع همه قرون گذشته درباره این مفاهیم داره گفتگو میشه و مربوط و مخصوص به ما هم نیست، یعنی مخصوص شرق اسلامی نیست. شاید با اجازه بخوام عرض کنم که شرق اسلامی یه هوا هم داره توفیلی در این باره را میره، توفیلی وار حرکت میکنه، منفعلم برخورد میکنه، یعنی آگاهی و وقوف کاملی در این باره نداره شرق اسلامی و با یک تأخیر دراز داره با این موضوع برخورد میکنه. الان در شرق اسلامی با این مفاهیمی که عرض کردم با یه تأخیر تقریبا 30 سال 35 ساله داره برخورد میکنه و جای تأمل داره و جای بررسی داره و چه عواملی باعث شده که ما ببینیم با این موضوع بسیار جدی که میتونه مبتلا به ذهن همگان باشد، شرق اسلامی که صاحب اصلی این موضوع و دارای حقیقی ترین وجه از این معناست، با یک تأخیر 30 ساله در این میدان وارد بشه. در هر صورت مجموعه عواملی باعث شده در شرایط کنونی ما ببینیم بیش از همه قرون گذشته درباره موضوع و مفهوم آخرالزمان سخن به میان میاد و میشنویم. نشانه های این توجه هم فراوانه. ما میبینیم در طی این سه دهه مثلا سینمای غرب مبتلا به ادبیات این موضوع است، تا به جایی که با استفاده از این موضوع و ادبیات مخصوص به این موضوع فیلم هایی رو ساختن که گیشه ها رو پر کردند. یعنی چنان شایسته توجه بود که سینماگران غرب و هالیوود به صورت جدی رفتن به سمت این موضوع و ادبیات آخرالزمانی رو وارد کردند که حجم و تعداد فیلم های ساخته شده در این باره بیش از 100 عنوان فیلم جدی پرفروشه. از طرف دیگه ما مواجه هستیم در شرق و غرب جهان با انبوهی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که این شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هم موضوع گفتگوشون رو همین امر قرار دادند، باز بی‌نظیر از این حیث. جهت تقریب ذهنتون فقط میخوام عرض کنم که در حال حاضر در فقط ایالات متحده آمریکا چیزی نزدیک به 1550 شبکه صوتی و تصویری رادیویی و تلویزیونی رو این موضوع متمرکزه. می‌فرمان کمی تعامل کنم تا این دستگاه رو عوض بکنن چون ما تصویر نداریم. چشم. بله، عرض می‌کردم که چیزی نزدیک به 1550 شبکه رادیو تلویزیونی این موضوع رو موضوع اصلی خودشون قرار دادند و برای تغذیه این حجم کثیر رسانه‌ای 1400-500 مرکز تحقیقاتی وظیفه تهیه خوراک رو عهده دارند. اگر من هیچ مثال دیگه نخوام بیارم، هیچ عدد و رقم دیگه نخوام عرض کنم، همین اندازه کافیه که نشون بده چی؟ حجم گفتگو در این باره نسبت به همه قرون متفاوت است. در حالی که در همون ایالات متحده آمریکا 200 مرکز مطالعاتی وجود داره که دانشجویان رو برای این مباحث تعلیم میدن. 100,000 نفر دانشجو دهه 90 اینها داشتن. 100,000 نفر دانشجو. 80,000 نفر مبلغ در اختیار داشتند. خیلی صمیمی عرض میکنم چون همگی در جزء خانواده موعود به حساب می آیید، محرمید عرض میکنم، علارغم این که در کشور به عنوان کسی عمل میکنم و شناخته میشم که اولین مؤسسه و نشریه مهدوی کشور رو توفیق داشته را اندازی کنه، اگر از من بپرسید که چند نفر میتونی معرفی کنی که ما برای 15 جلسه در چند 15 نقطه یه سخنران خیلی قوی میخواییم، آگاه که بتونه راجع به مباحث مربوط به آخرالزمان سخنرانی جدی داشته باشه؟ شرمندتون خواهد بود. زیادن افرادی که ممکنه بتونن ساعتها گفتگویه کم می داشته باشه، اما افرادی که با شناخت فرهنگی، شناخت شرایط تاریخی موجود به این موضوع بپردازند، نمی تونم 15 نفر معرفی کنم. در مقابل عرض می کنم 80,000 نفر مبلغ تربیت شده که مسلط به تمام آیات کتاب مقدس، تمام دقایق موضوع رو مطرح میکنند، در همه وجوهش رو مورد کندوکاو قرار میدند و درباره مناسبات کلان اجتماعی و سیاسی جهان امروز از همون منظر گفتگو میکنند. این حجم از مبلغین و دانشجویان و مراکز تحقیقاتی خودش کمک میکنه تا ما دریابیم واقعا توسعه یافته در این باره. حالا از اغراض و مقاصد بگذاریم که سخن دیگری دارم، امیدوارم در این مجال بتونم بهش بپردازم. عرض میکردم که حجم در واقع در این شرایط ویژه‌ای که ازش داریم گفتگو میکنیم، میبینیم که این شرایط و مجموعه حوادث باعث این روی کرد به موضوع آخرالزمان شده است. علاوه بر ادبیاتی که منتشر در سینمای غرب است، علاوه بر رسانه هایی که به این موضوع میپردازن، شما یک نگاهی به داخل همین سرزمین خودمون بکنید، میبینید که نسبت به یک دهه قبل سیل جمعیتی که به مسجد مقدس جنگران میره بی نظیره. ما بیش از 3 میلیون نفر امسال نیمه شعبان مراجعه کننده به مسجد مقدس جمع‌کران داشتیم. عناوین کتاب‌ها را هم که شما جستجو بکنید می‌بینید طی همین در همین کشور خودمون طی 2-3 دهه اخیر حجم کتاب‌هایی که درباره این موضوع منتشر شده قابل مقایسه با مثلا 40 سال پیش نیست. حجم موضوع کثیر. لذا ادبیات جاری و ساری شده که جستجو می‌کنم چه دلائل دیگه باعث شده این روی کرد اینقدر وسیع باشد. عوامل گوناگون رو میشه برشمرد که مهمترین و جدیترین این عوامل رو من در موضوع و مصداق بحران‌ها ازش یاد میکنم، یعنی گستره بحران‌ها در عصر حاضر مؤثر بوده در توسعه این گفتگو. یعنی گویا که بحران‌ها باعث بودند، به نوعی ذاکر بودند خودشون، بحران‌ها ذاکر بودند تا بشر غافل متذکر این موضوع مهم بشه. این بحران‌ها چند وجهی هم هستند، یک وجه هم ندارن. یک وجه از این بحران بسیار جدی بحران ایدئولوژی ها هستند، به عبارت دیگه بنبست ایدئولوژیک. بنبست ایدئولوژیک مخصوص این زمانه. ما قبلا خیلی این بنبست رو نداشتیم. ایدئولوژی رو به معنی در واقع مجموعه مدونی که امکان سازمان یافتن مناسبات اجتماعی و سیاسی را می‌دهد، به این معنا بگیرید. دستورالعملی که امکان سازمان یافتن مناسبات اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کنه. وقتی که در قرن 16 اتفاقاتی در غرب رخ می‌داد و با نهضت اصلاح دینی آرام آرام غرب مستعد تاریخ جدید می‌شد، هر چه زمان می‌گذشت این امید در دل انسان و خصوصا انسان غربی بود که به مدد انواع و اقسام ایدئولوژی‌های خودساخته بشری امکان دستیابی به رفاه، امکان دستیابی به عدالت و آسودگی رو پیدا می‌کنه. هر جا که سرش به سنگ خورد و از یک ایدئولوژی مأیوس شد، مشکلی نبود، بلافاصله یه ایدئولوژی دیگه میومد، ایدئولوژی دیگه نوید میداد، عدالت در راست، شما نان را خواهید داشت، امنیت را هم خواهید داشت. ایدئولوژی هایی که پی در پی به ویژه طی 400 سال اخیر بشر تجربه کرده که عمدتاً در یک موضوع مشترکند و اون خود بنیاد دند یا متکی به بشر خود بنیاد است، بشر بریده از آسمان، بشر بریده از وحی. این ایدئولوژی ها تجربه شدند که آخرینش رو که همین چند دهه قبل ما سپری کردیم و به داستان ها پیوست سوسیالیسم بود. وقتی دفتر کمونیسم جمع می شد در جهان، در واقع تومار امید به یک ایدئولوژی بسته می شد، دست و پاش جمع شد. همین دست و پای جمع شدن دست و پای ایدئولوژی سوسیالیسم هم امر رو بر خیلی ها مشتبه کرد، مخصوصا امر رو بر سردمداران لیبرال سرمایه‌داری مشتبه کرد. یعنی گمان کردن که با دست شدن تومار سوسیالیسم دیگر چی؟ مجال یک حرکت تند و چیز عنان گسیخته به وجود آمده که دیگه هم دست نمیده. در هر صورت این بحران ایدئولوژیک با فروپاشی شوروی تیز و روشن خودش نشون داد، در شرایطی که لیبرال سرمایه‌داری هم در بحران بود. لیبرال سرمایه‌داری در مقطعی به سر نمی برد که بوی از حیات ازش به مشام برسه، او هم در بحران بود. لذا بحران ایدئولوژیک یا بنبست ایدئولوژی ها باعث شد که بشر به ناگهان با بنبستی خودش رو مواجه ببینه که راهی برای تنظیم مناسبات اجتماعیش نمینه که به مدد اون بتونه سامان شایسته و در خوری به وضع خودش بده. نتیجه این شد که همگان میبینیم دستی از غیب برون آید و کاری بکند رو شعار خودشون داره. یعنی روی کرده به موضوع آخر الزمان یکی از دلایلش موضوع در واقع بنبست ایدئولوژی هاست که این به صورت جدی در خود غرب قابل مشاهده است که الان عرض خواهم کرد نمونه هایی رو. جدا از این بنبست ایدئولوژی ها که در واقع به بحران رهبری انجامید، بحران هدایت مناسبات کلان که معاش و معاد مردم رو درگیر می کرد، خودشونشون داد در واقع امروز هم مطرح است به عنوان بنبست ایدئولوژیک یا در واقع بحران رهبری. این بحران رو داشتند تجربه می کردن از در و دیوار وقایع دیگه حادث شد، از جمله به ناگهان بشر خودش رو مواجه با بحران در بحران در طبیعت. این حجم و گستره بحران در طبیعت هم قابل احساس، آمارم نشون میده این تو خیلی هم عظیمه و خیلی هم گسترده است. جعل عنوان بحران و هویت متعلق به ما نیست، یعنی اولین مرتبه در ایران اسلامی نبود که موضوع بحران و هویت مطرح شد. بحران و هویت قبل از ما در میان جامعه شناسان غربی مطرح شد، یعنی در واقع بحران هویت حکایت از انسان منفعل می‌کرد، حکایت انسان ندانم به کجا، انسان بریده از آسمان و وامانده در زمین. یعنی بحران هویت وجوه مختلفی رو ظاهر ساخت که هر کدام یک از وجوه چیزی را عارضه بر حیات انسان غربی کرد. بحران هویت در واقع با خودش و در خودش بحران اخلاق هم داشت، بحران اخلاقی که امان بشر رو بریده امروز. شاید روزی روزگاری در داستانها و کتب انبیا بشر میخوان که جماعتی قومی به بیماری قوم لوط مبتلا شد و حسب این بیماری مستحق و مستعد عذاب خدا شد و باید در کتابها و قصه ها و داستانها نقل میکردن و همچنان هم موجود است. اما شاید هیچ وقت کسی تصور نمیکرد که بلا و ابتلایی که روزی باعث میشد خداوند براش نبی را و ملکی را بفرستد تا قوم مبتلا را معذاب کند، در یک شرایط تاریخ بدل به مدال کنار سینه کشورها و ملل بشود. تا جایی که خیلی از کشورها و خیلی از مدیران نظام‌های اجتماعی و سیاسی با حمایت از بیماران مبتلا رای جمع کردند. هفته پیش اعلام شد که کلیسا در واقع ازدواج این دو جنس هم جنس باز رو رسمی اعلام کرد، کسی هم نمیتونه متقبضش بشه. تصور میشد روزی به این جا برسه که بیماری قوم لوط بدل به افتخاری و مدالی کنار سینه انسان بشه؟ عامل دوم رویکرد مردم غرب اسلام بود، معنا و منجی‌گرایی. اسنادش رو عرض خواهم کرد. در همین دهه‌هایی که ازش گفتگو می‌کنیم، همچنان که بحران داره خودش رو نشون میده، ما می‌بینیم که یه رویکرد عجیبی اتفاق می‌افته. در غرب به صورت خیلی جدی گرایش به اسلام، به معنا، معنویت و منجی‌گرایی به وجود میاد که پیش از اون اصلا سابقه نداشته این حجم. و علاوه بر اون فاکتور عامل دوم، در آستانه هزاره جدید هم انگیزه ای ایجاد شد. یعنی وقتی که قرن بیستم داشت پایان می‌یافت و بشر خودش رو آماده می‌کرد برای ورود به قرن بیست‌ویکم یا هزاره جدید، حسب برخی از مفاهیم و مباحث موجود در منابع، مخصوصا منابع دینی مسیحیان، این موج ایجاد شد در غرب که در واقع گرایش عمومی به موضوع آخرالزمان را سبب شد. تو همون مقطع زمانی ما شاهد هستیم که جماعت زیادی از غرب، مخصوصا آمریکا و انگلستان، مهاجرت میکنند به بیت المقدس. تا جایی که در خاطرم که CNN آمده بود در درب شرقی بیت المقدس دوربین کار گذاشته بود و اعلام کرده بود که ما منتظر ظهور مسیح هستیم و از اونجایی که میخواییم بلا فاصله خبر ظهور رو به کل جهان منتشر بکنیم، دوربین کار گذاشتیم وقتی تشریف فرما شدن خبر رو و تصویر رو به کل جهان منتقل کنیم. یعنی اون زمان این دوربین کار گذاشته شده بود. دولت اشغالگر اسرائیل اون زمان چنان به وحشت افتاد که اعلام کرده بود ما جلو مهاجرت رو میگیریم، چون وحشت کرده بودن مهاجرت برای مقیم شدن در بیت المقدس مخصوصا از ایالاتی مثل کلرادو خیلی زیاد بود در اون مقطع زمانی. یعنی مقطعی که در واقع هزاره جدید داشت اتفاق می افتاد که مختصر فعلا داشته باشه. توی همین مقاطع ما گفتگو از پایان تاریخ رو می بینیم، یعنی نظریه سازان مخصوصا و برخی نظریه پردازان در غرب که مطالعات اجتماعی داشتن گفته بود از پایان تاریخ آغاز می کند. یعنی در واقع در اون شرایط تاریخی اینها هم به پایان تاریخ می پردازن. حالا یکی یکی جمع بشه این پازل ها، می بینید که یک موج ایجاد میشه. این گفتگوی در واقع چهارم از پایان تاریخ در میان نظریه پردازان موجی رو در میان تحصیل کرده ها ایجاد کرد، هم در غرب هم در شرق، تا به جایی که این موج آمد در دانشگاه های خودمون و مجالس زیادی برگزار شد و همچنان هم برگزار میشه. در این مجالس از پایان تاریخ گفتگو میکنند، ولی این موج گفتگو از پایان تاریخ هم در واقع حسب مشاهده شرایط تاریخی غرب دامن زد به گفتگو از این موضوع ویژه. اما علاوه بر اون، مردم در هر گوشه از جهان برخی از مصادیق آخر الزمان را جستجو کردند. یعنی هر کدامشون منابعی داشتن و در میان منابع فرهنگیشون بود. وقتی آخر الزمان می شود، این بلاها می آید، سیل می آید، زلزله می آید، بیماری می آید و و و سه نقطه. اینها وقتی که شرایط بیرونی را نگاه می کردند یادشون می افتاد که در منابع فرهنگیشون در این باره گفتگو کرده، به منابع فرهنگی نگاه می کردن، مصادیق می جستن، انطباق می دادن، منطبق می ساختن آنچه را تجربه می کردن با آنچه در میان منابعشون می دیدن. لذا ظهور و بروز بسیاری از مصادیق پیشگویه های گذشتگان باعث بود که موج ایجاد بشه. خودتون می دونید در کشور خودمون مردم را افتادن، همچنان هم این موج هست. میگردن آیا مسئله عراق از نشانه های آخر الزمان است؟ آیا انقلاب اسلامی از نشانه های آخر الزمان است؟ آیا کشته شدن جماعتی روی پل در بغداد از نشانه های آخر الزمان است؟ یعنی به منابع مراجعه میکنن، میبینن که قدیسان، پیشگویان، راویان، قدیسان و انبیا درباره آخر الزمان گفتگو کردن، نشانه دادن، حالا میبینن نشانه ها داره چی؟ بروز میکنه. در مصداق شناسی فعالیت های گسترده اتفاق افتاد که بخواییم گفتگو کنیم مفصله که چه جماعتی را افتادن که تلاش میکنن مصداق شناسی کنن. همین امروز که از مشکلات ما در جمهوری اسلامی همین مصداق شناسی است. میخوام ببینم که آیا این وقایع جاری مصداق یکی از اخبار و روایات آخر الزمانی هست یا نه. در هر صورت مشیت الهی رو بهش اضافه کنید. خود مشیت الهی هم در واقع در کنار اون پنج عامل دیگر مؤثر بود در این که ما در این مقاطع ویژه مواجه باشیم با حجم کثیر گفتگو چی؟ از آخر الزمان. اما اولی رو برشمارم. بحران ایدئولوژی رو توضیح مختصری دادم، بحران اخلاقی رو اشاره کردم، بحران در طبیعت در کنار اون دو بحران دیگه وضع کامل میکنه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم یکی از مباحثمون همینه، هوا آلوده است و کسی نمیتونه این آلودگی رو از بین ببره. چه کار کنیم این آلودگی در زیست محیط زیستمون از بین بره؟ حالا اینو بزرگش بکنید میبینید جهان در یه بحران بزرگ به سر میبره. زمین دریغ می کند از رویدن و آسمان بخیلی می وزد از باریدن. فصول در هم می ریزد، ماه گم می شود. مبتلا به همه ماست. یعنی در واقع بحران در طبیعت وجوه مختلف داره که مسائلش عرض خواهم کرد. بحران جنگ ها و منازعات، اینها در واقع برخی از در نشانه های بحرانن، تا بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی و امثال هم، اینها در بخش بحران قابل جستجو هستند. اما بحران در طبیعت ببینید، اگر تمام زلزله هایی که بر بشر واقع شده و بر او گذشته جمع بکنید، برابری نمی کنه با زلزله هایی که در 20 سال گذشته آمد. بین سال 1000 تا 1800 میلادی تنها 21 زلزله بزرگ در جهان رخ داده. از گفتگوی امروز من نتیجه نگیرید که میخواهد بگوید آخر الزمان از فردا ظهور اتفاق میافتد. من میخواهم دلایل روی کرده غرب و بشر امروز به موضوع آخر الزمان را بررسی کنم. اما بین سال 1800 تا 1900 میلادی 18 زلزله بزرگ، مقایسه کنید، 80 سال 21 زلزله بزرگ اتفاق افتاده، اما طی مدت 100 سال 18 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. بین سال 1900 تا 1950 یعنی 50 سال 30 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. اعداد بالا میرن. بین سال 50 تا 91 یعنی 40 سال 93 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. این هر جا این عدد و رقم هر جا بگذارید در میان هر یک از اقوام و ملل به این نتیجه خواهد رسید که چی؟ یه بحرانی داریم تجربه می کنیم. حالا به دنبال این را افتادیم که آقا با بتون مسلح می شود در امان ماند. اگر ساختمان ها را ایمن کنیم در امان می مانیم از زلزله. یعنی گویا که راز زلزله و خسارات ناشی از زلزله برمی گردد به چی؟ به مسلح نبودن مثلا ساختمان هامون به بتون مخصوص استاندارد تبلیغ میکنن. بتون استاندارد مانع از زلزله میشود. آیا منابع فرهنگی ما تایید میکنه این رو؟ یعنی راز زلزله اینه؟ این نفی نمیکنه که باید ساختمان ها را مجهز کرد، اما یه تذکر جدی داره. چه اتفاقی در جهان داره میفته که بشر مستعد شده، روزی او شده چی؟ حجم کثیر زلزله ای که برابری میکنه با کل زلزله های 850 سال. هر سال 1000 زلزله متوسط، 18 زلزله بزرگ و یک زلزله عظیم کره زمین رو لرزونده. این هم یکی از بحران های در طبیعت. در منابع اسلامی هم ما از منابع از نشانه های آخر زمانه، در منابع سایر اقوام هم هست، در میان مسیحیان هم همین واقعه ذکر شده در منابعشون. اما تنها زلزله نیست، قحطی و خشکسالی. طی سال 1986 تا 96 400 میلیارد دلار بشر خسارت خشکسالی داده. رقم نجومی. بیمه ها در طی سال تمام سال 80 میلادی 16 میلیارد دلار خسارت داد. اما سال بعد، یک دهه بعد، این عدد تبدیل شده به چی؟ 48 میلیارد دلار. یعنی کل سال 80 16 میلیارد دلار، نیمی از سال 90 48 میلیارد دلار خسارت داد. بیمه ها خسارت داد. آیا متوقف شده این جریان؟ قابل مطالعه است. اما جنگ ها، اینها برخی از مصادیق وقایعی است که در منابع فرهنگی اقوام مختلف برشمرده شده، گفتگو شده. جنگ جهانی اول نزدیک به 8 میلیون نفر قربانی گرفت. وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد 25 میلیون نفر کشته گرفت. سازمان های جهانی که به وجود اومدن همه گمان کردن که با وجود سازمان‌های جهانی دفتر جنگ بسته شد. تایید جنگ بعد از جنگ جهانی دوم با وجود سازمان‌های جهانی 150 جنگ عمده 23 میلیون و 140 هزار نفر کشته گرفتند. بس دفترش بسته نشد. اتفاقا بازتر شد. تا به جایی که در قرن 20 100 میلیون نفر تنها در اثر جنگ نابود شد. به این جریان متوقف نشد. یعنی شما اگر بیایی گفتگو از زلزله رو از روزنامه حذف بکنید، میبینید که یک کادر در تمام روزنامه های جهان خالی خواهد ماند. هر روز میگید نه اخبار کنترل کنید، تصمیم بگیرن روزنامه ها که به جای خبر ارائه خبر از زلزله چه بذارن؟ یک کادر سفید بذارن. شما در تمام روزنامه های جهان خواهید دیدی هر روز صبح یک کادر سفید وجود داره. همچنین در باره سایر واقع. اما جنگ بلاهای بعدی رو هم با خودش داشته، از جمله هزینه هایی که ایجاد کرده، از جمله اطلاعات ویژه‌ای با خودش داشته. هزینه نظامی جهان 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار، رقم جهنمیه. جنگ جهانی، جنگ خلیج فارس در سال 91 نیم میلیارد دلار در روز هزینه داشته. بشر با خودش چه داره میکنه؟ هزینه جنگ در جهان 2,000,000 دلار در دقیقه. این هر دقیقه که شما دارید نفس میکشید این سکه ها دارن میفتن با این عدد عجیب، در حالی که تنها هزینه 18 روز جنگ میتواند کل سوء تغذیه رو در کل جهان از بین ببرد. یعنی مخارجی که اگر برای 18 روز پرداخت شده بیاریم و خرج رفع سوء تغذیه بکنیم، میتونیم پاسخگو باشیم، چنان که هزینه 3 ساعت جنگ میتواند بیماری های کودکان رو معالجه بکنه که 4,000,000 کودک رو نابود میکنه، در حالی که هزینه 1 موشک اسپارو تنها هزینه غذای 1 مدرسه بزرگ در طی 5 ساله. بشر این هزینه برای چی میده؟ برای کنترل چی میده؟ اینها گفتگوهای گوناگون در واقع ایجاد میکنند. این مختصری بود از بحران در مناسبات اخلاقی و آنچه در عرصه طبیعت اتفاق می افتاده و می افتاده.